بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. برای اثبات اینکه واجب تعالی تمام الاشیاء و کل موجودات است، یعنی واجب تعالی بسیط الحقیقه است، دو راه مطرح بود، یکی راه برهانی و دیگری راه عرفانی. و به تعبیری دیگر برای تبیین قاعده بسیط الحقیقه هم راه برهانی مطرح است، هم راه عرفانی، و هم این برهان و عرفان را در خدمت برهان بودن و راه برهانی. راه برهانی آن بود که اگر چیزی از اوصاف کمالی واجب از واجب تعالی سلب بشود، حیثیت وجودی غیر از حیثیت سلبی خواهد بود و واجب می شود مرکب، و اگر مرکب شد دیگر بسیط نیست. همین معنا را با مبانی و مبادی عرفانی بیان می کند، برای اینکه این مبانی عرفانی درست تبیین بشود، مقدمه ای را به عنوان فرق بین لا به شرط و به شرط لا در مفهوم و فرق بین مطلق و مقید مفهومی و علم اصولی رو ذکر کردن. اونگاه این مطلب رو با مبانی و مبادی پر عرفانی مطرح کنن، رسیدیم اینجا به فرمود اذا تقرر هذا فنقول ان العرفا قد استلقوا فی اطلاق الوجود المطلق و وجود المقید الا غیر مشتهر بین اهل نظر، که یک اصطلاحی بین آقایان عرفا و حکما درباره فرق بین وجود مطلق و وجود مقید است. از دیدگاه اهل عرفان، مطلق به معنای مفهوم جامع نیست. در دیگه میگم مطلق، نه اینکه مفهوم جامع. از دیدگاه عرفان مطلق به معنای حقیقت نامحدود است، نه مفهوم جامع. مطلق به معنای حقیقت نامحدود است که هیچ حدی از حدود وجودی برای او نیست. مقید یعنی وجود و حقیقت معدود. پس این اطلاق و تقیید در عرفان ناظر حقیقت خارجی و اون اطلاق و تقیید در فلسفه ناظر به مفهوم ذهنی است. فرق بین مطلق و مقید در فلسفه و عرفان. لذا می فرماد ان العرفا قد استلهوا فی اطلاق الوجود المطلق و وجود المقید، که اون حقیقت نامعدود و اون حقیقت معدود الا غیر مشتهر بین اهل نظر، کنها مطلق را اون مفهوم جامع می گیرد. على غير ما اشتهر بين اهل النظر. فان الوجود المطلق عند العرفاء عبارة اما لا يكون محصورا في امر معين معدودا به حد خاص. در عرفان وقتی که میگویم مطلق عبارت است اما، یعنی اون حقیقتی که نمفهومیه، اما لا یکون محصورا فی امر معین معدودا به حد خاص. وقتی که میگویم مطلق یعنی اون حقیقت نامحدود که هیچ حدی از حدود وجودی برای او نیست. لا یکون محصورا این حقیقت فی امر معین، این امر خارجی معدودا به حد خاصه. و الوجود المقید به خلافه، وجود مقید در اصطلاح عرفان اون حقیقت معدود است نه مفهوم، اون حقیقت معدود است که برای او حد وجودی است. کالانسان و الفلک و النفس و العقل، مثل حقیقت انسان، حقیقت فلک، حقیقت نفس، حقیقت عقل، نه مفهوم اینها بلکه حقیقت اینها. خب این معناییست که برای مطلق و مقید در عرفان یا آقایون داره. و ذالک قابل چی؟
قابل تغییر.
تغییر یعنی چه مثلا؟
قابل میتونه
داره که مقید بشه. خب این یا وجود مطلقی که حد وجودی برای اونی، یا وجود مقیدی. وقتی میگن اون وجودی که معدود است به حدود وجودی. بعد دیگه اصلا معیار مطلق و مقید در عرفان خارجی است، در عرفان کاری با مفهوم نداره. نه اینکه وجود مطلق رو کسی مقید بکنه. نه حقیقت وجود، وجود مطلق، این وجود مقید رو میفرمان مظهر اوست، ظهور اوست، ظهور اون وجود. یعنی حالا این چه که به عنوان مقید است، یعنی غیر معدود نیست، حدی برای اوست، نمودی از اون وجود که غیر متناهی نیست. منطقه الان فرق بین مفهوم و حقیقت است. اون چه در عرفان به عنوان حقیقت مطلق و مقید میگوین، میگوین نه مطلق و مقید یعنی اون مفهوم جامع یا مفهوم غیر جامع. و ذلک الوجود المطلق و کل الاشیاء علی وجه ابسط. چون نامعدود محیط بر محدود است، ممکن نیست مطلق واجد مقیدها نباشد، ممکن نیست مطلق واجد همه مراتب تغییر نباشد. زیرا اگر یک مرتبه رو اگر فاقد بود، خود او می شود مقید، دیگه مطلق نیست. اون وجود نامحدود محیط است بر وجود محدود. رضا می فرماد و ذالک الوجود المطلق هو کل الاشیاء علی وجه ابسط. یعنی این مقید الان در کنار مطلق اینجور نیست که یک وجود در کنار وجود مطلق فرق نداره. اون چه که این وجود مقید دارد همه او را داراست و همه کمالات او را داراست و محیط بر اوست. و اینی که مطلق است، اگر بنات یک مرتبه از وجودی را نداشته باشه، او می شود مقید، دیگه مطلق نمیشه. چرا؟ چرا؟ نه تشکیک، اینجا مسئله تشکیکی نه مفهومی. این مرتبه وجود کمالات مطلق را، اون وجود مطلق از همه کمالات را داره. این مرتبه از وجود مثلا فرض کنید فرشته ها، ملائکه، عقول، اینا وجودات مجرد هم هستن، بسیط هم هستن، اما تمام مراتب کمالی وجود مطلق را که نداره. اینا وجود مقید هستن، وجودات مقید. منتها حکیم اینا میگوید که اینها مراتب وجودن، عارف میگوید مظاهر وجودن. اصطلاحاتشون از اینجا فرق میکنه. نه اینکه ما اون حقیقت وجود رو بگیم مقید کنیم، نه. الان بعد تشکیک یعنی مراتب وجوده. این یک مرتبه میگیم وجود مقید، یعنی مراتبی از وجود را دارد، وجود مطلق نیست. از اینجا ذالک الوجود المطلق و کل الاشیاء علی وجه افضل. اینی که وجود مطلقه، کل الاشیاء علی وجه افضل، یعنی نه اینکه اشیاء به نحو کثرت در اونجا باشن، با حفظ بساطت در اونجا هستن. حالا و ذالک، اینجا بعد از جایی که جمله به جمله و صدر به صدر این فرمایشون اینجا قابل توجه که اصول پیاده میشه. و ذالک لأنه فاعل کل وجود مقید و کماله و مبدأ کل فضیلت اولا به تلک الفضیله من المبدأ. پس حرف اول فرق بین مطلق و مقید عرفان و فلسفه. حرف دوم این بود که وجود مطلق همه اشیا را به نحو ابسط داراست. الان می‌فرمان و ذالک، یعنی اون مطلق، وجود مطلق، وجود مطلق علت است و وجود مقید معلول. و ذالک لأن فاعل کل وجود مقید و کماله. این حرف را که الان مرحوم صدر متعلین اینجا میخوان وجود مطلق رو و وجود مقید رو به عنوان علت و معلول تبیین بفرمان، مرحوم صدر متعلین که این نظر عرفانی رو الان با برهانی تلفیر می کنند، بعد از آن است که مسئله علیت رو در خاتمه مرحله علت و معلول از مسلک حکمای مشا به مشرب عرفا تبدیل کرد. یعنی از فصل 25 به بعد مرحله ششم که علت و معلول است در جلد دوم اسفار، ایشون علت و معلول را به رابط و مستقل ارجاع داد و علیت را به تشعن و تطور ارجاع داد و فرمود علت به جای اینکه معلول را ایجاد کند، متشعن به شأن علیت می کند، نه اینکه ایجاد باشه، یک وجود مستقلی برای او باشه. معلول می شود شأنی از شؤون علت. اونگاه می توان مسئله اطلاق و تقیید عرفان رو به علت و معلول حکیم نزدیک کرد. اگر الان ایشون بعض اطلاق و تقیید رو می فرماد و ذالک لأنه فاعل کل وجود مقید و کماله، این زمانی است که ایشون اون مرحله رو طی کردن، یعنی علیت رو به تشعن برگردوندن. الان می فرمان وجود مطلق علت است و وجود مقید شأنی از شؤون علت است. اینجور نیست که وجود مقید الان در عرض وجود علت باشد. و از اون طرف اون که وجود مطلق از همه چیز معلول رو وجود مقید را داره، چون علت اوست. علت همه چیز معلول را دارد و همه چیز معلول در زمام حیطه وجودی علت است. چون این معلول شنی از شون علت است، تمام کمالات وجودی او رو هم دارد. فرق نداره علت چیزی معلول داشته باشه و او نداشته باشه، بلکه هر چی معلول داره از علت داره، نه اینکه معلول چیزی داره. معلول هیچی نداره. وقتی ما علت و معلول رو به تشعان و تطور وجودی برگردوندیم، میخوام بگم معلول هیچی نداره از خودش، رفته. مسئله علت و معلول رو تبدیل میکنم به مسئله رابط و مستقل. ایشون در همون فصول پایانی علت و معلول میفرمه آقا ما اصلا عذرخواهی میخونیم تا حالا گفتیم علت و معلول. نه، اصلا علت و معلول نیست، مسئله رابط و مستقله. معلول اصلا در عرض علت نیست، معلول شنی از شعون علت است، استقلالی نداره. را اون علت، حالا میگفتیم علت، الان میگوییم مستقل. تا حالا میگفتیم معلول، الان اون معلول رو به جاش میگوییم که این معلول الان شده وجود رابط. اصطلاح در عرفان میگن مطلق مقید، باید زود مطلق و مقید مفهومی فلسفی تو ذهنمون نیاد. اینجا اصطلاح خاص خودشون رو دارن. پس این که الان ایشون میفرماد و ذالک لانه فاعل کل وجود مقیدن، که این وجود مطلق فاعل است، علت است، از من اینه که این حرف رو مرحوم سعدالدین متعلین جایی داره میفرمان که اون مرحله رو طی کردن. یعنی ایشون فضای فلسفی، فلسفی مد الان تفکرشون نیست. و ذالک لانه فاعل کل وجود مقیدن و کماله. فاعل هر وجود مقید است به لحاظ نظام فاعلیش و کمال او به لحاظ نظام قایه. و حرف دیگر این که و مبدع و کل فضیلتن اولا به ذلکل فضیله من ذل مبدع. و این اولویت هم اولویت تشکیکیست، نه اولویت مفهومی. می فرماد مبدع هر فضیلتی او نسبت به اون فضیلت هایی که زی مبدع دارن اولویت تشکیکی، یعنی مراتب وجودی او اقتضا می کند که هر چی او دارد این حتما داشته باشه. پس بنابراین مبدع و کل الاشیاء و فیاضها یجب ان یکون و کل الاشیاء علی وجه ارفع و اعلا. مبدع هر چیزی و فیاض هر فیضی ضرورت دارد که ان یکون و کل الاشیاء باشه. همه اشیاء را او دارد، منتها علا وجه ارفع و اعلا. اگر این وجه اعلا و ارفع، یعنی یک وجه اعلا و ارفع از مسائل مفهومی و حمله های شایع، الان اگر اینجا وجود مقید حمل می شود بر وجود مطلق، می فرماد این حمل اینجا دیگه حمل شایع نیست، به نحو حمل حقیقت و رقیقت است. که این نکته رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون در تعلیقات اسفارشون در همین جا دارن که این حمل حقیقت و رقیقت است. و در فرق بین حمل شایع و حمل حقیقت و رقیقت این است که نکته جزء اصول یادداشت کردنی است. در حمل شایع معمول با هر بغضی که دارد بر موضوع حمل می شود، هم بعد سلبیش و هم بعد اثباتیش. وقتی گفته می شود زیدون انسانون، هر چرا که انسان دارد زید دارد و هر چرا که انسان ندارد زید ندارد. در حمل شایع اینجوری که محمول با هر بعدی از سلبی و اثباتی بر موضوع حمل می شود. ولی در حمل حقیقت و رقیقت، اونی که رقیقه که مقیده بر حقیقه که مطلقت حمل می شود، فقط از بعد کمال و بعد وجودی حمل می شود، نه بعد نقصان. وقتی که می گوییم این وجود مقید حمل بر وجود مطلق می شود، یعنی هر چیزی که از کمالات وجودی را این وجود مقید دارد در وجود مطلق هم هست دیگه. این مقدار هم نمیشه بگیم اون کمبود و نقص و اعدامی که در وجود مطلق است در وجود مقید است در وجود مطلق هم باشه، دیگه راه نداره. پس در حمل حقیقت بر حقیقت فقط اون جنبه ها و ابعاد کمالی و وجودی است که حمل می شود. بله وجود مطلق مقید یه نقصایی داره مال خودش، یه وجوداتی داره، کمالاتی داره که این کمالات همش بر وجود مطلق این هر چی داره داره. و به تعبیر دیگر وقتی ما بحث علیت رو به تشعون برگردوندیم، خب معلول نسبت به علت یک وجود مقید دیگه، یعنی معلول تمام کمالات علت رو که نداره، هر چه کمال داره از علت داره، یه سری نقصی داره، محدودیتی داره، اون محدودیت رو که از علت نگرفت، اون مال خودش. لذا در حمل حقیقت و رقیقت این نقطه قابل توجه است که فقط اون بعد کمالی و وجودی است که این مقید به اون مطلق برای مطلق هم میشه. حالا تا اینجا که رسید، حالا مرحوم صدر المتعالی این چند تا مثال الان اینجا میخوام مطرح کنم که خیلی مهم نیست، مثال ها برای همین بس که در ذهن اینها جا بگیره. چند تا مثال میزنم بعد ممثل رو هم تطبیق میکنم با این. فکما، این هم در کیف هم در کم، فکما ان السواد الشدید یوجد فیه جمیع الحدود حدود ضعیفت سوادیه التي مراتبها دون مرتبت ذلك شدید علا وجه افسد. همونطوری که در کیف اون که سواد شدیده، در سواد شدید شما جمیع حدود ضعیف سوادیهی که مراتب مادون اوست را شما در اونجا میابید، یعنی اینی که مرتبه قوی است مراتب وجودی مادون خود را دارد، اما اون جنبه های ضعف و نقص و عدم را دیگه او نداره، مال خودشه. ان السواد الشدید یوجد فیه جمیع حدود ضعیفت سوادیت التي مراتبها دون مرتبت ذلك شدید، منتها اینی که اون مرتبه قوی دارد این را علا وجه افسد است، نه به نحو پراکنده بلکه به نحو بساطت، مراتب وجودی سوادی مادون خودش را او دارد به نحو بسیط. وقتی که اون آمد در مادون خودش در مراتب مقیدات اونجا پراکنده میشه، تکثر پیدا میکنه، اما اینجور نیست که اون کمالات وجودی در این مطلق در این مرحله شدید به نحو کثرت و پراکنده وجود داشته باشه. و کذل مقدار در کم، و کذل مقدار العظیم یوجد و فیه کل المقادیر التي دونه من حیث و حقیقت مقداریتها لا من حیث و تعینات و العدمیه من النهایات و الاطراف. در کم، در مقدار عظیم شما میابید تمام مقادیری که در جهت حقیقت مقداریشون در مادون اوست، التي دونه من حيث حقيقه مقداريتها لا من حيث اون تعينات عدمی و نهایات اطرافشون، اون امور عدمی اونا که دیگه اون نداره. فالخط، حالا مثالش، فالخط الواحد الذي هو عشرة اذرع شما یک خطی رو در نظر بگیرید، این یک خط رو بگید 10 ذراع مثلا، این خط 10 ذراعی یشمل و ذراع من الخط و ذراعین منه، خب این خط 10 ذراعی مشتمل یک خط 1 ذراعی هست، خط 2 ذراعی هست و 9 ذراع اینها همه رو دارد، منو دارد علی وجه جمعیت اتصالیه، نه اینکه اینجا مثلا یک خطی جدای دو خطی جدا، نه به نوع اتصال این رو همه اینا رو داره. و ان لم یشتمل علی اطراف العدمیه التي يكون لها عند الانفصال عن ذلك الوجود الجمعی، بله اگر اون رو شما خود منفصل کنید، اون خطوط را، اون اطرافش، اون نهایاتش، اون عدمیاتش، اونا خب برای خط دفعه دیگه دیگه نید، اینا مربوط به پراکندگی مال این مادونه بود. و ان لم یشتمل علی اطراف عدمیه التي یکون لها عند الانفصال اون خطوط عن ذلك الوجود الجمعی و تلک الاطراف العدمیت لیست داخلتن فی الحقیقت الخطیت التي هی طول مطلق، خب این اطراف عدمی این دخالتی در حقیقت خطیت نداره، حقیقت خطیتی که اون طول مطلق است، این دخالت داره، اون چه که دخالت در خطیت خط دارن این خطوط مادون به نحو جمع در اون خط اصلی و مطلق حضور داره و وجود داره. حتی لو فرض وجود و خط غیر متناهن لکان اولا و الیق و ان یکون خطا من هذه الخطوط المتعدده، بله اگه ما اومدیم خط غیر متناهی فرض کردیم این خیلی مناسب تر از الیق است به اینکه همه رو داشته باشه، چون اگر غیر متناهی بود مطلق بودنش مناسب تره، یعنی برای مطلق بودن. حتی لو فرض وجود و خط غیر متناهن لکان، این خط غیر متناهی اولا و الیق است به اینکه اون خطوط را، خطوط معدود را در خود داشته باشه. و این نماهیه این اطراف عدمی داخلتون فی ماهیت هذا المعدودات ناقصه لا من جهت حقیقت الخطیه، بله به لحاظ ماهیت اونها دخالت داره اما در حقیقت اونها چون دخالت نداره این امور عدمی در اونجا راه ندارن، بل من جهت ما لحقه ها من النقایص و قصورات که مربوط به ماهیت هست. و کذل حال که مثال اول زد اینم همینطوره، و کذل حال به ثبات شدید و اجتمالی علی ثباتات التي یدونه و این در کم که گفتیم در سواد هم همینطوره و فل حرارت شدیده هم همینطوره و اشتمال و اشتمال ها علی حرارت ضعیفه، در تمام این موارد این حرف مطرح است. این مثال حالا ممثل ما فهاکذا حال و اصل الوجود و قیاس و احادت الوجود الجمعی الواجبی الذي لا اتم منه بالوجودات المقیدت المعدوده به حدود که يدخل فيها اعدام و نقائص خارجتون عن حقیقت الوجود المطلق داخلتون في الوجود المقید. حالا اصل وجود و قیاس و احاطه او بر وجودات مقید هم همینطوره، حال و اصل الوجود و قیاس و احاطت الوجود الجمعی الواجبی که اصل وجود و وجود مطلق است، همونی که لا اتم منه از او تمام تر دیگه نیست، قیاس به وجودات مقیده معدود به حدودی که حد وجودی دارد، خب این یدخل فیها اعدام و نقائص، یعنی در این مقید وجودات مقید آن اعدام و نقائص داخلن که این خارجتون عن حقیقت الوجود المطلق، اون نقائص اون وجود در ماهیات اونها اما در حقیقت وجود اونها نقشی ندارن و اون مرتبه وجود مطلق این نقائص را ندارد. بالوجود المقيدة المعدودة بحدود که يدخل فيها اعدام و نقائص که خارجتون عن حقیقت الوجود المطلق داخلتون في الوجود المقيد. حالا این که بحث مطلق و مقید رو اینجور تبیین کرد و بسیط الحقیقه رو به عنوان وجود مطلق تطبیق فرمود و اون بحث عرفانی رو اول برهانی رو اول فرمود بعدم این اصطلاح عرفانی رو فرمود، الان ایشون میخوان در این مرحله از بحث همین تبیین قاعده بسیط الحقیقه رو در خدمت قرآن و از آیات قرآن استفاده کنند. لذا می فرماد و علیه الاشارت و فی الکتاب الالهی که چند تا از این آیات رو هم بخون بررسی کنند که اینها بحث بسیط الحقیقه رو، وجود مطلق رو به لحاظ وجودات مقید از او استنباط می شود که این بحث قرآنی به مقدار هر نیاز داره. انشاءالله بمونه برای فردا. الحمد لله رب العالمين.